گودرزی، ممنون میشم در مورد مصوبات آخرین جلسه هم برای شنوندگانمون توضیح بدین.
بله، همونطوری که مستحضر هستید، خود هفته گذشته آخرین جلسه در ارتباط با یکی از موافقتنامه های بین المللی در بحث انرژی خورشیدی مصوبه ای داشتیم که امروز ادامه اون رسیدگی رو خواهیم داشت. مهمترین مصوبه در جلسه گذشته بحث تحدید و محدود سازی روزهای ارائه خدمت دستگاه‌های اجرایی از 6 روز به 5 روز هفته بود که همونطوری که استحضار دارید مصوب شد و مقرر گردید که روزهای ارائه خدمت توسط دستگاه‌های اجرایی به جز برخی از دستگاه‌ها که لیست کاملشون توسط هیئت محترم وزیران ظرف 3 ماه نهایی خواهد شد، اینها روزهای خدماتشون از شنبه تا 4 شنبه خواهد بود. همچنین ساعات کار هم از 44 ساعت به 40 ساعت تقلیل پیدا خواهد نمود. نکته که در اون مصوبه نگفته بود این است که تقلیل و کاهش روزهای کاری شامل دستگاه‌های اجرایی، اما کاهش ساعات کاری شامل بخش خصوصی هم خواهد شد. البته اینها همه، چون ما در قانون اشاره کردیم، همچنان که در لایحه هم آمده بود، گفتیم که همه دستگاه‌هایی که و همه بخش‌ها و همه در واقع بخش‌های مختلف کشور که در قانون و مقررات ذکر 44 ساعت در هفته و یا 176 ساعت در 4 هفته متوالی براتون ذکر شده، اینا کاهش ساعت خواهند داشت. البته دولت در لایحه 42 ساعت رو گفته بود، احتمال هست که بازم مشکلاتی پیش بیاد. اما آنچه که قطعی و مبرهن هست این است که تمام این مصوبات پس از تایید شورای محترم نگهبان لازم و اجرا خواهد.
بله، و در نهایت فکر میکنید از کی این قانون اجرایی بشه؟
طبیعتا فرایند خودش رو ظرف بازه های زمانی تعریف شده در شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام طی خواهد نمود. امیدوارم که مانعی پیش نیاد و اگر چنین باشد قطعا ابلاغ خواهد شد، به همین شکل دنبال خواهد شد در اجرا. اگر ایراداتی هم باشه مجلس اصرار داره، مجلس احتمال میدیم با توجه به فضای مجلس اگر ایرادی بگیرن ممکنه که با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده بشه. البته باید صبر بکنیم تا نتایج شورای محترم نگهبان مجمع تشخیص مصلحت به مجلس منعکس بشه.
بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون، وقتتون رو بیش از این نمیگیریم. برای شما و همکارتون آرزوی موفقیت دارم.
در پناه خدا باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی.
رحمان ابراهیم، با عرض سلام و صبح خیر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات به مردم عزیز و شریف و فهیم ایران و همچنین برادران و خواهران گرامی خودم در صحن مجلس شورای اسلامی، جلسه با 215 با 217 نفر رسمی است، دستور روز رو قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 79 روز یکشنبه 19 اسفند ماه 1403 هجری شمسی مطابق با 8 رمضان المبارک 1446 هجری قمری، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید سوره مبارکه حدید آیات 20 و 21 1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعاده شده از شورای نگهبان. دو، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه عضویت ایران در اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی. سه، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تاسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات. چهار، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری. 5، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه افزایش سهام و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه IBRD و شرکت مالی بین المللی IFC از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانکی جهانی. 6، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی. 7، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی. 8، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی. 9، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد. و 10، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران و شرکت ساتارم به داوری.
تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الحياة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم.
سلام
الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. تقدير وتشكر میکنم از قاری محترم و حافظ کل قرآن کریم جناب آقای حسین خالصی از شهرستان انبرآباد شهر دوساری استان کرمان. ترجمه آیات.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بدانید که زندگی دنیایی که دارندش از ایمان و عمل توهیست فقط بازی و سرگرمی و آرایش و فخر فروشیتان به یکدیگر و افزون خواهی در اموال و اولاد است. چنین دنیایی مانند بارانی است که محصول سبز و خوش منظره اش کشاورزان را به شگفتی در آورد، سپس پژمرده شود و آن را زرد بینی، سپس ریز ریز خاشاک شود که برای دنیا پرستان بی ایمان در آخرت عذابی سخت است و برای مؤمنان که دنیای خود را در راه اطاعت حق و خدمت به خلق به کار گرفتند از سوی خدا آمرزش و خوشنودی است و زندگی دنیا جز کالای فریبنده نیست. سبقت جویید با آمرزشی از سوی پروردگارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای آسمان و زمین است برای کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند آماده شده است. این فضل خداست که آن را به هر کس بخواهد عطا می کند و خدا دارای فضل بزرگ است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ. جناب آقای رئیس بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین جهان در جمع کارگزاران نظام و خدمتگزاران مردم راهبردها و راهکارهای مهمی جهت حل مسائل کشور بیان فرمودند که لازم است همینجا بر آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی در جهت اجرای فرامین حکیمانه معظم الله و همراهی با سایر دستگاه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در مسیر پیشرفت ایران عزیز تأکید نمایم. رهبر فرزانه انقلاب بر اولویت داشتن حل مشکلات اقتصادی و معیشتی تأکید نمودند. ایشان به صراحت بیان کردند عمده تلاش دستگاه‌ها باید متوجه موضوع حل معیشت مردم باشد. از همین روی عمده تلاش ما مسئولان نظام و نمایندگان مردم نیز باید به بهبود معیشت معطوف شود و هیچ موضوعی نباید این اصل مسلم را به حاشیه ببرد. در نتیجه عمده تلاش مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نیز انشاءالله بر حل مشکلات معیشتی معطوف خواهد شد و حفظ انسجام قوا را نیز شرط موفقیت این تلاش ها می دانیم. تأکید رهبر حکیم انقلاب بر حفظ انسجام درونی دستگاه ها و انسجام میان قوا راهنمای عمل و نصب العین ماست. ایشان بر انسجام تمام سطوح قوا تأکید کردند و این همکاری و همافزایی را شرط اول پیشبرد امور عنوان نمودند. تمامی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران اگر خود را ولایت مدار و علاقمند به منافع ایران عزیز و مردم می دانند، باید در راستای انسجام و همکاری کامل میان دستگاه ها و قوا قدم بردارند و بدانند که حرکت خلاف این راهبرد مشخص خلاف منافع ملی و منویات ولی امر است. ما هدفی جز حل مشکلات مردم و کشور نداریم و این هدف مستلزم موفقیت دولت و همکاری قواست. امید داریم تمامی خدمتگزاران مردم در حرف و عمل بر این فرمایش رهبر حکیم من لبیک گوین و آن را وظیفه ملی، سیاسی و شرعی خود بدانند. در پایان درباره ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مذاکره با ایران باید گفت رفتارهای رئیس جمهور آمریکا با دیگر کشورها به روشنی نشان می‌دهد این اظهارات صرفاً فریب مذاکره نمایی با هدف تحمیل خلق اصلاح ایران است که وی در سند سیاستی آمریکا آن را امضا کرده است. این یک امر بدیهی است که هیچ مذاکره زیر سایه شمشیر تهدید با دستور کار تحمیل امتیازخواهی‌های جدید به رفع تحریم منجر نمی‌شود و به نتیجه‌ای نمی‌رسد مگر تحقیر ملت عزتمند ایران. امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که رفع تحریم از مسیر قوی شدن ایران و خنثی‌سازی تحریم امکان پذیر است. لذا ما منتظر هیچ نامه از سوی آمریکا نمی‌مانیم و معتقدیم با استفاده از ظرفیت‌های عظیم داخلی و فرصت‌های توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها می‌توان به چنان جایگاهی رسید که دشمن چاره‌ای جز رفع تحریم در قالب ادامه مذاکرات با کشورهای باقی مانده در برجام نداشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب خیلی ممنون دوستان. دستور جواب متفکر دستور اول رو قرائت بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور اول ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعاده شده از شورای محترم نگهبان هست که بدین وسیله مصوبه کمیسیون در رفع ایراد شورای نگهبان جهت استحضار و رأی صحن قرائت میشه. ماده 58 به شرح زیر اصلاح می شود. یک، در بند الف عبارت بند ت و بند تف و تبصره بند ب جایگزین عبارت بند س می شود. دو، در تبصره بند الف عبارت بوده و کیفرخواست یا قرار جلب دادرسی صادر شده باشد جایگزین عبارت می باشند تا زمانی که فرایند رسیدگی آنان تعیین تکلیف نشده است می شود. سه، در جزء 2.1 بند ب واژه برای جایگزین عبارت یا 4 سال سابقه کارشناسی در می شود. همچنین در جزء 2.4 عبارت 5 سال جایگزین عبارت 4 سال و در جزء 2.5 عبارت 7 سال جایگزین عبارت 5 سال می شود. 4، تبصره 1 بند ب به شرح زیر اصلاح و 1 تبصره به عنوان تبصره 2 به شرح زیر الحاق می شود. تبصره 1، در این ماده منظور از مدیریت پایه سمت های مانند رؤسای ادارات، رؤسای گروه ها و سمت های مدیریتی همسط آنها، مدیریت میانی سمت های مانند مدیران کل و معاونان آنها، معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی و سمت های مدیریتی همسط آنها، مدیریت ارشد سمت های مانند معاونان استانداری، رؤسای سازمان ها و
مؤسسات دولتی و سمت‌های مدیریتی همسط آنها می باشد. تبصره دو، آیین‌نامه تشخیص سمت‌های مدیریتی همسط بر اساس معیارهای ماهیت وظایف اختیارات ساختار سازمانی نوع سازمان اعم از شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی غیر دولتی و عمومی غیر دولتی، وسعت جغرافیایی حوزه عملکردی، نیروی انسانی و گردش مالی توسط وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و حداکثر ظرف 3 ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد. 5. تبصره 2 بند ب به شرح زیر است و شماره آن به تبصره 3 تغییر می‌یابد و همچنین عنوان تبصره های 3 تا 7 به تبصره های 4 تا 8 اصلاح می‌شود. تبصره 3 1/4 سوابق عضویت اعضای شورای اسلامی شهر و 1/3 سوابق مدیریتی اعضای شورای اسلامی شهر مانند ریاست کمیسیون‌ها و عضویت هیئت رئیسه و 1/3 سوابق رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد با توجه به شرایط مقرر در این تبصره به عنوان مدیریت‌های پایه میانی و ارشد موضوع جزء 2 بند به محاسبه می‌گردد. در صورت همپوشانی عضویت در شورا و تجربه مسئولیت سطوح مدیریتی شورا صرفا یکی از این سطوح قابل محاسبه میباشد. ملاک محاسبه سوابق فوق تصدی سمت‌های مذکور در شهرهای همسط با جمعیت معادل گروه جمعیتی موضوع جزء 2 بند به یا کمتر از آن و جمعیت شهر در زمان تصدی عضو در شورای اسلامی شهر میباشد. این سوابق مشمول تبصره 6 این بند نمی باشد.
من خواهش میکنم در دستور در رابطه همین موضوع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 166 جناب آقای حاجی دلیگانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، اختیار بنده اصل 85 هست. ببینید، در ایرادی که شورای محترم نگهبان بیان کردند 3/4 گفته که واگذاری تعریف مفاهیم مدیریت پایه، میانی و ارشد به مصوبه هیئت وزیران مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. خب به نظر میرسه در اون تبصره یکی که کمیسیون آورده که باز اینجا گفته که در این ماده منظور از مدیریت، یعنی نیامده تعریف بکنه و نهایتاً در اون تبصره دوی اون باز این رو منوط کرده به مصوبه هیئت وزیران. یعنی به جای اینکه بیاد تعریف بکنه مدیریت پایه چیه، مدیریت میانی چیه و دیگر مواردی که اینجا اومده، گفته که مدیریت پایه سمت‌های مانند رؤسای ادارات، نمیده تعریف کنه. پس این مدیریت پایه که اینجا گفته شده یا ارشد یا میانی منظور چیه؟ گفته سمت‌های مثلا مانند مدیران کل و معاونان آنها، و مدیریت ارشد رو گفته سمت‌های مانند معاونان استانداری، رؤسای سازمان‌ها و مؤسسات. به نظر می‌رسد که ایراد رفع نشده و مجدد مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیره.
تا همین موضوع بفرمایید.
شماره 168 جناب آقای سلیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آریس، علاوه بر اشکالی که حالا فرمودن، من خواهش می‌کنم اینجا دقت بشه. ببینید، بر اساس اصل 110 عرض می‌کنم، سیاست‌های کلی قانون‌گذاری بند 9. آریس، ببینید، حالا علاوه بر اینکه حالا مدیریت پایه میانی این عرشه رو تعریف نکردم، من خواهش می‌کنم این نکته دقت بشه. مثلا مدیریت میانی رو دوستان فرمودن سمت‌های مانند مدیر کل، معاونان، نهادها و و عرض بنده اینه. ببینید، با توجه به اینکه شهرها از نظر جمعیت متفاوتن، یک شهر 200,000 نفری، یک شهر 1,000,000، خواهش می‌کنم دقت بشه، یا شهر 50,000 نفری، اینجا این مدیر کلی برای شهر 50,000 نفری حتما مدیریت ارشده، برای شهر 1,000,000 متفاوته. یعنی اینجا باز قابل تعویله، قابل تفسیره، یعنی از واژه‌های کشدار ابهام داره. یعنی این ابهام هنوز به قوت خود باقی است. یعنی علاوه بر اینکه حالا تعریف نشده، در خود مستقیابی هم ما با مشکل مواجه میشیم. یعنی هر دو هست، هم در تعریف یعنی به اصطلاح مفهوم شناسی، هم در بحث مستقیابی با مشکل مواجه میشیم. خواهش من با توجه به این نکته، این مسئله رو دوستان در کمیسیون شورا جناب آقای جوکار اگه صلاح دیدن توضیح بدن. متشکرم.
خیلی ممنون. نگاه کنید، اصلا علتی که این رو در جلسه قبل برگردوندیم به همین دلیل بود و الان به نظر من اصلاح شده. نگاه کنید، ما اینجا مشکل 85 نداریم، چون در بند بالایی در تفسیر یک من همینجا خودم اشاره کردم که ما بین شهری مثل تهران با یک شهر در یک جایی که مثلا با 10,000 نفر جمعیتن، وقتی میگیم معاون شهردار، خب اینا با هم یه صد نیستن، اینا بود اصلاح بشه. همین نکته که جناب علی گفتید، من اون روز همین رو تذکر دادم، الان این درست شده. درستش اینه که اینجا ما شاخص گذاری شده، گفته مدیریت پایه، مدیریت میانی، مدیریت ارشد، دقیقا هم گفته اینا یعنی چی. بعد اینا نیازمند این هست که اینها با همدیگه ارزیابی شه، ببینه کدوم یکی از اینا هم سطحن. این دیگه کار قانون نیست، چون شاخص دادیم، شاخص ها مشخصه، جایگاه ها مشخصه. گفتیم حالا وزارت کشور و سازمان امور استخدامی میتونن یه همسانسازی رو انجام بدن، بر اساس اینها آیین‌نامه رو بنویسن. لذا بر اساسی است. آقای دلیگانی، پس این مغایرتی با 85 نیست و شورای نگهبان هم دوستان خودشون بودن با این بحث تنظیم شده. من خواهش میکنم اجازه بدین عبور کنیم. آقای هاشمی، نگاه کنید، از این اشکالاتی که دوستان گرفتن نگیرید. بفرمایید.
جناب آقای هاشمی 196.
همکاران 196.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس، در بند 3 شورای ایراد شورای نگهبان صرف داشتن پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضایی رو ایراد گرفته. ما در بند 2 58 ماده 58 اصلاحی کمیسیون قید کرده و کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسیش صادر شده باشد. جناب رئیس، این مجدداً هم مغایرت داره با بند 10 اصل 3، یعنی همون ایراد شورای نگهبان، و هم با اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. یعنی این هیچ اتفاقی نیفتاده، باز هم تعیین تکلیف نشده و طبیعتاً کسی که بر او کیفرخواست صادر شده مجرم شناخته نمیشه. اصل 37 رو من با اجازه از اتالی قرائت کنم. اصل 37 میگه به اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد، که در این مورد ثابت نگردیده. سپاسگزارم.
نگاه کنید، این بس گفتم اینا با دوستان شورای نگهبان هم صحبت شده. ما کسی که براش در قوانین دیگه هم هست، در قوانینی که مجلس تصویره، وقتی که کیفرخواست صادر میشه ما میتونیم دیگه فرد رو محدودش بکنیم تا رسیدگی انجام بشه. این مغایرت نداره. شما نکته بفرمایید. اگه همین نکته هست که دیگه پاسخش اینه ها. 192 رو باز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و قبولی طاعات عبادات همکاران و تقدیر و تشکر از رهنمودهای حکیمانی مقام معظم رهبری. آقای دکتر قالیباف، ببینید، من همین تذکری که همکار محترممون فرمودن میخواستم عرض کنم. هم بنده 3.1 مشکل داره، ابهامش هنوز رفع نشده، شرایط احراز تصدی آوردن به جای بنده 3، بنده 3 رو گذاشتن. همین که اینجا دقیقا آقای دکتر آوردن که قرار جلب دادرسی صادر شده باشد، اگر محکوم نشه چند درصد مگه این پرونده ها که در حال دادرسی محکومیت توش هست؟ شاید به 50%
خب محکوم نشد، برمیگرده سر کار.
نه، خواهشم اینه که پیشنهاد ثبت کردیم، اجازه بدید این پیشنهاد مطرح بشه.
ما به رأی میگذاریم، رأی نیاورد چش. خیلی ممنون. حاضرین 258 نفر آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند رأی گیری در درباره